ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دسته از شنونده ها که در ایران هستند و ما رو انتخاب کردند. امروز چهارشنبه 19 مهر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 10 اکتبر سال 2012 میلادی. سلام به همه شما. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. به رسم معمول این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم با همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در جمع مردم خراسان شمالی بالا رفتن قیمت ها و بیکاری را دو مشکل درجه اول کشور دانست و گفت البته این مشکلات قابل حل است. وی از مسئولین کشور خواست تقصیرها را گردن یکدیگر نیندازند و اتحاد و برنامه‌ریزی و مسئولیت داشته باشند. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش مرتبط کردن تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دروغ دانست و گفت آنچه دشمنان را ناراحت می‌کند سرافرازی ملت ایران است. وی این تحریم‌ها را غیر منطقی و وحشیانه توصیف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر سفر احتمالی یوکیو آمانو مدیر کل آژانس به ایران را تکذیب کرد. پیشتر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفته بود سفر آمانو به تهران در مورد ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و سفیر ایران در وین قرار است در این زمینه جلسه‌ای با یوکیو آمانو داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر روابط عمومی آژانس اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای سفر مدیر کل آژانس به ایران وجود ندارد. در خبر دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از انتشار شایعات مضطرب کننده درباره احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، لاوروف که در مسکو با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که راه حل مسئله هسته ایران فقط از مسیر مذاکرات به خصوص مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 میگذرد. لاوروف گفت یکی از پیشنهادها این است که حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شود به شرط اینکه ایران حاضر شود به ابهامات آژانس پاسخ دهد. بنابر گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، 10 تن از محکومان به اعدام در ایران برای اجرای حکم از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شدند. این گزارش‌ها می‌افزاید که این افراد با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این در حالی است که برادر یکی از این افراد محکوم به اعدام به رادیو فردا گفت که روند قضایی رسیدگی به پرونده برادرش عادلانه نبوده است. ناتو و آمریکا اعلام کردند که حملات مداوم علیه سربازانشان در افغانستان موجب نخواهد شد که در مأموریت آنها در آن کشور تغییر ایجاد شود. این موضوع را آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا پس از نشست وزرای دفاع عضو ناتو در بروکسل اعلام کردند. در سال جاری میلادی که 10 ماه از آن گذشته، 50 سرباز خارجی در افغانستان توسط سربازان یا افراد پلیس آن کشور کشته شدند. نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت اجازه نمی‌دهد ایران از طریق حریم هوایی عراق به سوریه اسلحه بفرستد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، نوری المالکی اظهاراتی را مبنی بر اینکه ایران از طریق عراق به سوریه اسلحه می‌فرستد تکذیب کرد و گفت عراق به روشنی به تهران و دمشق اعلام کرده که اجازه حمل اسلحه به سوریه را نخواهد داد و به بازرسی از هواپیماهای ایرانی بدون اخطار قبلی ادامه خواهد داد. دادستان کل کشور گفت ممنوع الملاقات بودن مهدی هاشمی قانونی است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در نشستی خبری در سمنان درباره ممنوع الملاقات بودن مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی گفت طبق قانون آیین دادرسی کیفری قاضی میتواند از حضور وکیل یا هر شخص دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی جلوگیری کند و در خصوص این پرونده نیز تا کنون قاضی اجازه ملاقات نداده است. و خبر آخر این که دادگاه تجدید نظر در مسکو رأی به آزادی یکی از زنان عضو گروه راک پوسی رایت داد. این در حالی است که 2 عضو دیگر این گروه همچنان در زندان باقی ماندند. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را غیر منطقی و وحشیانه خواند و در این حال ملت ایران را پیروز این جنگ خوانده. نظر یک کارشناس را در این زمینه جویا شده‌ایم.
نوعی سرگردانی و دوگانگی در تحلیل و تبیین تحریم ها در میان مقامات جمهوری اسلامی به چشم میخوره.
بر اساس یک گزارش جدید، تحریم گاز ایران از آنجا که مشتری 90% آن ترکیه است، فشار چندانی بر ایران وارد نخواهد کرد.
ترکیه چی در حدود 30% نیازهای گاز خودش را از ایران تأمین می‌کند.
درگیری‌های مرزی میان سوریه و ترکیه موجب بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. از آخرین تحولات بازار نفت برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سوریه همچنان درگیر است و درگیری ها بین مخالفان و موافقان حکومت سوریه همچنان در جریان. در همین رابطه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفن هستش. ایلیا سلام، به ما از آخرین تحولات داخلی سوریه بگو.
نوشی سلام به تو همشنده از رادیو فردا. اتفاقی که در سوریه افتاده، مهمترین اتفاق در درگیری های داخلی این بود که شب گذشته این مخالفان تونستن منطقه معرت و نومان در استان ادلب رو به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه بسیار برای نیروهای دولتی سوریه استراتژیک است، به خاطر اینکه چهارراهی هست برای رسوندن تجهیزات به نیروهاشون که در جبهه های مختلف با مخالفان در حال نبرد هستن. برای همین از شامگاه گذشته تا الان نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این منطقه رو بازپس بگیرن از مخالفان. برای همین تجهیزات زیادی رو به سوی منطقه در حال روانه کردن هستن که البته مخالفان سعی میکنن جلوی رسیدن این تجهیزات رو بگیرن. درگیری های دیگه در حلب هست. در حلب مخالفان تونستن موفقیت جدیدی به دست بیارن و مسجد اموی بزرگ حلب رو به کنترل خودشون در بیارن. با این حال نیروهای مخالفان دارن سعی میکنن مسیر فرودگاه معروف به طریق المطار رو هم از چنگ مخالفان در بیارن و این جاده رو به شدت زیر آتش خودشون گرفتن. اما حمص به نظر میرسه مخالفان در اون متحمل شکست های در بعضی از مناطقش از جمله الخالدیه شدن و نیروهای دولتی پیشروی کردن در اون.
ایلیا، دبیر کل سازمان ملل بانکیمون همین اخیراً خواستار توقف عملیات دولت سوریه، اونم به صورت یک طرفه شده بود. واکنش دولت سوریه به این اظهارات چی بوده؟
امروز جهاد المقدسی سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه سوریه بیانیه صادر کرده، رد کرده صحبت آقای بانکیمون رو، گفته اون هایی باید متوقف کنند که کمک میکنن به نیروهای مخالفان. البته نگفته این مخالفان، گفته به گروه های مسلح تروریست کمک میکنن. کشورهایی که پشتیبان این گروه هستن باید دست بردارن از ریختن آتش جنگ و فتنه در سوریه و به طور مشخص عربستان سعودی، قطر و ترکیه رو اسم برد.
ایلیا خیلی کوتاه، سوال آخر این که واکنش ترکیه به حملات سوریه یا به عبارتی به خمپاره هایی که در خاک ترکیه میفته چی هست؟
نوشین، دقایقی پیش تنش بین ترکیه و سوریه وارد فاز تازه‌ای شد. جنگنده های ارتش ترکیه مجبور کردن یه هواپیمای مسافربری سوریه رو در فرودگاه آنکارا بشینه تا اون رو تفتیش کنن و مقام های ترکیه اعلام کردن از این پس هیچ هواپیمای مسافربری ترکیه از آسمان سوریه عبور نمی‌کنه چون خطرناک است. در مورد واکنش آقای نجدت اوزل، فرمانده ستاد مشترک ارتش ترکیه، امروز گفت چنانچه حملات سوریه به خاک ترکیه ادامه پیدا کنه، پاسخ ترکیه بسیار بزرگتر از قبل خواهد بود.
شنونده آخرین تحولات مربوط به سوریه بودید از همکارم ایلیا جزائری در بیروت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بحران سوریه و درگیری‌های مرزی بین این کشور و ترکیه در روزهای اخیر باعث بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی شده. این در حالی است که ذخایر مازاد نفتی در بین کشورهای صادرکننده نفت اوپک چندان زیاد نیست و برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت فقط عربستان سعودی قادر هست تولید نفت خودش را افزایش بده. بیشتر بشنویم از سام هدا.
علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز سه‌شنبه گفت شاخص قیمت نفت برنت هنوز بالاست و عربستان همراه با سایر تولید کنندگان عرب خلیج فارس برای متعادل کردن قیمت نفت اقدام خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، عربستان که تولید نفت خود را در ماه گذشته میلادی قدری کاهش داده بود، اکنون ممکن است بار دیگر تولید نفت خود را به مرز 10 میلیون بشکه در روز برساند. در گزارش نفت خلیج که مؤسسه وینچستر بریتانیا چاپ کرده، عربستان تولید نفت خود را از 9 میلیون و 750 هزار بشکه در مرداد ماه به 9 میلیون و 720 هزار بشکه کاهش داده است. شاخص قیمت نفت برنت در روز چهارشنبه به 114 دلار و 39 سنت رسید و نسبت به سه ماه قبل بیش از 17% افزایش داشته است. در مصاحبه مطبوعاتی روز سه‌شنبه، النعیمی حاضر نشد رقم دقیق تولید عربستان را فاش کند، اما گفت عربستان ممکن است بار دیگر تولید نفت خود را در ماه جاری به 10 میلیون بشکه در روز برساند. عربستان بزرگترین تولید کننده نفت در سازمان صادرکنندگان نفت اوپک است که قادر است تولید نفت خود را تا 12.5 میلیون بشکه در روز افزایش دهد. بحران روابط سوریه و ترکیه یکی از عواملی است که موجب افزایش قیمت نفت در روزهای گذشته شده است. بندر جیهان ترکیه در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد و خط لوله نفتی عراق به این بندر متصل است. هر گونه اختلال در صادرات نفتی از بندر جیهان میتواند بازار نفت را با کاهش عرضه مواجه سازد. از سوی دیگر عربستان در حالی وعده افزایش تولید نفت خود را داده است که در اثر تحریم‌های بین‌المللی ایران برای فروش نفت خود با مشکلات بسیاری روبروست. در صورتی که عربستان تولید نفت خود را افزایش داده و قیمت نفت کاهش یابد، این امر میتواند فشارهای بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد کند. سام هدا، رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که به استان خراسان شمالی سفر کرده، در سخنانی تحریم های گسترده بین المللی علیه ایران را غیر منطقی و وحشیانه خواند و افزود کاهش تحریم ها در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم یک دروغ است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و نخست از او درباره علت حملات تند رهبر جمهوری اسلامی در قبال تحریم‌ها پرسیده.
در یک سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی تأثیر تحریم ها رو بسیار اندک یا اونها رو بی نتیجه می خوندند، اما در یکی دو ماه گذشته مقامات رده پایین تر شروع کردن به اینکه بسیاری از مشکلات و اوضاع وخیم اقتصادی رو به تحریم ها نسبت بدن. نوعی سرگردانی و دوگانگی در تحلیل و تبیین تحریم ها در میان مقامات جمهوری اسلامی به چشم می خوره. آقای خامنه ای هم امروز این سرگردانی و دوگانگی رو در سخنانش منعکس میکنه، هنگامی که تحریم ها رو از یک سو بی نتیجه و از سوی دیگر وحشیانه میخوانه.
آقای محمدی، در بخش دیگری از صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای، ایشون باز هم به موضوع آمریکا و اروپا میپردازه و اینها رو از هم میخواد جدا کنه و به کشورهای اروپایی پیشنهاد میکنه که دنبال روی آمریکا در قبال برخورد با جمهوری اسلامی نباشند، اما در این میون فقط به انگلستان حمله میکنه و این کشور رو حتی با واژه خبیث معرفی میکنه. این نگاه رهبر جمهوری اسلامی به جهان غرب رو چگونه تحلیل میکنید؟
سیاست جمهوری اسلامی در دهه‌های 60 و 70 خورشیدی نوعی تفکیک میان اروپا و امریکا بود. تلاششون بر این بود که در عین فاصله گیری از ایالات متحده با اروپایی‌ها رابطه گرمی داشته باشند. هم در دولت آقای هاشمی و هم در دولت آقای خاتمی هم این موضوع دنبال شد. اما در دوره آقای احمدی نژاد و بالاخص سیاست‌هایی که خود آقای خامنه‌ای دنبال کرده، راهی برای اروپایی‌ها باز نگذاشته که حساب خودشون رو از ایالات متحده جدا کنند. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای تلاش دوباره است برای تفکیک میان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، اما به نظر من تأثیر چندانی نخواهد داشت. به دلیل رفتارهای جمهوری اسلامی در دو سال گذشته، اروپایی‌ها همچنان در کنار متحد خودشون ایالات متحده خواهند ماند.
آقای محمدی، آیت الله خامنه‌ای به موضوع اعتراضات اخیر در بازار تهران و اعتراضات سال 88 هم اشاراتی داشتند. رهبران اعتراضات سال 88 رو به کوتاهی و غفلت متهم کردند، اما اعتراضات اخیر بازار تهران رو به نوعی هوشمندی و درایت بازاریان در برخورد با توطئه‌ها تفسیر کرد. آیا این اشارات رهبر جمهوری اسلامی نگرانی‌هایی است که ایشون از اعتراضات احتمالی آینده در کشور دارند؟
این صحبت‌ها هم نگرانی‌های آقای خامنه‌ای رو منعکس می‌کنه و هم روش برخورد حکومت با این اعتراضات رو بیان می‌کنه. روش برخورد حکومت یک مشی دوگانه هست. از یک سو حکومت در عرصه خیابان به سرکوب و ارعاب می‌پردازه، اما از سوی دیگر چنین وانمود می‌کنه که افکار عمومی با حکومت هست. در این مورد خاص بازاریان با حکومت هستند، اما جمعیت بسیار اندکی به اعتراض پرداختند. این سیاست در سال 88 دنبال شد، امروز هم در اعتراضات مربوط به شرایط اقتصادی داره دنبال میشه.
آیت الله خامنه ای باز هم برای چندمین بار خواستار افزایش جمعیت در کشور شد و حتی در اظهاراتی بی سابقه در خطای کنترل جمعیت خودشون رو مقصر معرفی کردند. این اصرار رهبر جمهوری اسلامی به ازدیاد جمعیت با توجه به انبوه مشکلاتی که در کشور وجود داره برای چه است؟
جهت اصرار آقای خامنه ای رو ما نه در رهیافت شرعی ایشون میتونیم پیدا کنیم و نه در رهیافت اجتماعی ایشون به مسئله جمعیت. بیشتر نگاه آقای خامنه ای نگاه امنیتی هست، اون هم در دو وجه. جمعیت بیشتر رو آقای خامنه ای میخواهد برای جاه طلبی های امپریالیستی در منطقه و همچنین برای پیشگیری از حمله نظامی. حکومت جمهوری اسلامی به دنبال نوعی ایجاد سلطه هستند در منطقه خاورمیانه، ضد امپریالیسم امریکا هستند، اما میخواهند نوعی امپریالیسم جمهوری اسلامی رو در منطقه به وجود بیارند و جمعیت رو هم برای همین موضوع میخواند. از سوی دیگر بحث کاهش رشد جمعیت بالاخص در مناطق روستایی حکومت رو در استخدام نیرو برای ماشین سرکوب نگران کرده و نگران میکند در آینده. از همین جهت هم هست که آقای خامنه ای تاکید میکنه بر رشد جمعیت.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. اما در این فرصت یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته به روی همه شما باز هست برای اینکه انتقاد، پیشنهاد و نظری اگر دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده پیام‌های تلفنی چند تن از شما عزیزان باشید.
خواستم یه پیامی به آقای خامنه‌ای بدم و به ایشون بگم که شما که بعد از 20 و چند سال اعتراف کردی که در مورد کنترل جمعیت خطا کردی و خودتو گناهکار میتونی، خواهش میکنم همین الان اعتراف کن که در مورد داشتن انرژی اتمی هم داری خطا میکنی و توقفش کن که مجبور نشی چند سال دیگه که ایشالله زنده باشی بگی که خطا کردم و اشتباه بود.
این دولت مردان ایران چیزی که پیششون ارزش نداره جان مردم است. از زمان پهلوی ما 2 چال نفت بود، همه در رفاه بودیم. الان با 1000 چال نفت و گاز آه برای اون زمان میکشیم. پول توی جیب خودشون و توریستان میره. جالب اون است که الان به جان هم افتادن.
آقایون نماینده مجلس، آقایون مسئول در جمهوری اسلامی، در حکومت اسلامی، حالا یا هر، مقصر اصلی احمدی نژاد نیست، مقصر اصلی اصل سیستم نظامه، مقصر اصلی آقای خامنه ایه، اونی که مثل دیکتاتوری میخواد فرمان بده و هرچی که اون گفت انجام داده بشه.
تمام اتفاقات تو ایران مقصر اصلی شخص خامنه ایه که از روی لجبازی داره این کار رو میکنه، نه به خاطر اسلام است نه رسول خدا.
من به عنوان یک ایرانی دلم واقعا به حال ملت میسوزه که فردی به نام خامنه‌ای داره اون مملکت را رهبری میکنه و وقتی هم که صحبت میکنه خودشم نمیفهمه داره چی میگه. بله آقای خامنه‌ای، شما میگین که در اروپا هر روز تظاهراته، درست، ولی تظاهرات اروپا با ایران زمین تا آسمان فرق داره. مردم اروپا وقتی که میان بیرون آزادانه خواسته های خودشون را اعلام میکنن بدون درگیری و دولت و پلیس و مملکت هم حمایت میکنه، فرق داره با مملکتی که شما داری رهبری میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
البته باید یادآوری کنم که به غیر از تلفن پیامگیر میتونید به پیامگیر رادیو فردا هم نظرات و پیشنهاداتتون رو بفرستید. شماره پیامگیر ما هست 20420-603-87-41-50. اما بپردازیم به اولین گزارش این بخش. خبرگزاری رویترز گزارش داده بر اساس یافته ها و ارزیابی های یک گزارش جدید که برای دولت آمریکا تهیه شده، با توجه به اینکه بخش اعظم گاز صادراتی ایران یعنی حدود 90% به ترکیه صادر می شود، بعید است که تحریم گاز ایران فشاری به این کشور وارد کند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری رویترز به نقل از اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده که تحریم گاز ایران فشاری به جمهوری اسلامی وارد نخواهد کرد. اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا در بخشی از این گزارش می‌نویسد ظرفیت‌ها برای محدود کردن صادرات گاز طبیعی ایران در بازار جهانی بسیار محدود است، چون ایران بخش اعظم گاز خود را به ترکیه صادر می‌کند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در بخش دیگری از این گزارش تخصصی میگوید اگر ترکیه نتواند به واردات گاز طبیعی از ایران ادامه دهد، این کشور در شرایط بسیار دشواری قرار میگیرد و آسیب‌های شدید به صنایع و اقتصادش وارد خواهد شد. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارشش نوشته که ایران صاحب ذخایر بسیار بزرگی از گاز طبیعی است، ولی با توجه به محدودیت‌های تکنیکی و فشارهای سیاسی موجود، در حال حاضر حدود 90% از این محصول را در قالب قراردادهای طولانی مدت به ترکیه صادر می‌کند. در همین حال اتحادیه اروپا خود را برای تحریم گاز صادراتی ایران آماده می‌کند و قرار است تا چند روز دیگر در نشستی با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو در این باره تصمیم گیری کند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ساکن لندن، در این باره اینطور می‌گوید:
رقم بسیار کوچکتر از 90%، چون اگر ما نگاه بکنیم ترکیه یک چیز در حدود 30% نیازهای گاز خودشو از ایران تأمین میکنه و صادرات گاز ایران خیلی بیشتر از اونه که 90% صادرات ایران، تقریبا تمامی صادرات ایران یک سوم مصرف داخلی ترکیه باشه. و در این چارچوبی که ترکیه خرید میکنه، خب الان گفتگوهایی هست که برای ترکیه یک مدتی در نظر گرفته میشه که در ظرف مدت ترکیه فرصت یافتن جانشینی داشته باشه برای گاز ایران. برای ترکیه یک مقدار ناهموار خواهد بود که بیا ریسک‌های قبول کنه و با کشور دیگه قرار ببنده با توجه به این روابط مطمئن ارزشمندی که از ایران داشته. خب واقعیتش اینه که به حال حاضر اتحادیه اروپا بسیار در صفحه شطرنج روابط خارجی ترکیه نقش مهمتری رو بازی میکنه و هرگاه این پیام از طرف اتحادیه اروپا داده بشه، یه مقدار ممکنه اثر بیشتری داشته باشه. ولی در خود اتحادیه اروپا این حساسیت درک میشه که ترکیه و روابط انرژی ترکیه با ایران در چارچوب خرید گاز اهمیت خیلی ویژه‌ای برای ترکیه داره، برای اقتصاد ترکیه و صنایع ترکیه. من تصور میکنم در میان مدت ترک‌ها همراهی بکنن، چون تجارت خارجی ترکیه با اتحادیه اروپا 9 برابر تجارت خارجی ترکیه با ایران، خب طبیعتاً اون برای ترکیه اهمیت بیشتری خواهد داشت.
آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر بخش مالی و بانک‌ها، صادرات نفت و همچنین سرمایه‌گذاری در عرصه انرژی ایران را تحریم کردند. تحریم‌هایی که به گفته این کشورها در راستای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود تا در برنامه هسته‌ای‌اش شفاف باشد و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. آمریکا و متحدانش میگویند ایران ممکن است در پی تولید سلاح اتمی باشد، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
جامعه
مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
در آخرین بخش مجله شبانگاهی امروز رادیو فردا همراه میشیم با ملاقات آرش حسنیا، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر است که همچون نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن بازداشت، دادگاهی و زندانی شد. محمد علی دادخواه در سالهای گذشته وکالت پرونده‌های خبرساز بسیاری را عهده‌دار بوده است. این وکیل دادگستری و حقوقدان ایرانی وکالت پرونده واقعی حسینیه دراویش گنابادی، بازداشت نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی و وکالت پرونده عبدالفتاح سلطانی را بر عهده داشته است. محمد علی دادخواه در تیر ماه سال 88 با هجوم ماموران پلیس امنیت به دفترش همراه با چند کارآموز و همکارش بازداشت شد. در خبرهای اولیه بازداشت آقای دادخواه گفته شده بود از محل کار این وکیل اسلحه و مواد مخدر کشف شده است. این وکیل دادگستری در تیر ماه سال 90 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. آقای دادخواه اتهامات وارده در دادگاه را اتهاماتی عجیب توصیف کرد. این عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در گفتگویی درباره روند دادگاه خود گفته بود که قاضی در پایان دادرسی از او پرسیده بوده آیا می‌خواهد برایش 5 سال حبس صادر کند. سرانجام این وکیل دادگستری در دادگاه انقلاب به 9 سال زندان، 10 سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین تحمل شلاق و چند فقره پرداخت جزای نقدی محکوم شد. آقای دادخواه در تبیین این حکم گفته بود 8 سال از آن زندان به علت براندازی نرم و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، 1 سال دیگر به علت فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و جمهوری اسلامی برای این وکیل صادر شده است. آقای دادخواه که از فعالان حوزه میراث فرهنگی است و وکالت پرونده‌های همچون پرونده آبگیری سد سیوند و ساخت برج جهان‌نمای اصفهان را بر عهده داشته، در گفتگویی تأکید کرده بود که این تلاش‌ها که او آنها را تلاش‌های ملی‌گرایانه می‌خواند، از نظر دادستان در حد ارتداد توصیف شده بود. پس از صدور این حکم، 3 تن از زندانیان سیاسی عقیدتی که از موکلان آقای دادخواه بودند، با صدور بیانیه‌ای از زندان‌های ایران به محکومیت او اعتراض کردند. پیمان عارف، جواد علی خانی و محمد پور عبدالله ضمن یادآوری خدمات این وکیل دادگستری برای احقاق حقوق موکلانش، او را وکیل مدافعی انسان دوست و انسانگرا توصیف کردند که به گفته آنها بدون کوچکترین چشم داشت مالی به دفاع از دانشجویان و سایر فعالین مدنی پرداخته است. آقای دادخواه در سال 81 زمانی که وکالت پرونده تعدادی از اعضای نهضت آزادی را بر عهده داشت، بازداشت شده بود و مدتی را در بازداشت گذرانده بود. محمد علی دادخواه در مهر ماه سال 91 برای گذراندن دوران محکومیت 9 ساله‌اش به زندان اوین منتقل شد. این وکیل دادگستری به بند 350 زندان اوین منتقل شده که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، مصطفی دانشجو، نسرین ستوده و افشین یداللهی از جمله دیگر وکلای زندانی در زندان اوین هستند.
در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که آخرین اخبار ما رو میتونید هم در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید، همین که در صفحه فیسبوک ما میتونید عضو بشید و اخبار رو اونجا دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه رادیو فردا باشید با بخش‌های متنوع دیگه و تا مجله نیمه شب رادیو فردا.